بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث دیروز یه تفکیکی انجام دادیم بین حد به حسب ماهیت و حد به حسب وجود. ملا صدر همین بیان را اجمالا مطرح میکنه، میفرماد گاهی حد را برای یک ماهیتی میاریم، گاهی حد را برای وجود میاریم. وقتی حد برای ماهیت باشه، خب در حدش بایستی جنس و فصلش رو بیاریم. مقصودمون ماهیت حقیقی است که در طبیعت یافت میشه، جنسش رو فصلش رو بررسی میکنیم، به دست میاریم، او رو به جنس و فصل تعریف میکنیم. اما اگر حد مال وجود باشه، حد به حسب وجود، امکان نداره بگیم اجزاء داخلی یعنی جنس و فصلش در تعریف بیاد. چرا؟ برای اینکه وجود بسیط جز نداره، پس نمیشود حد و شیء وجودی، شیء ما ببینم، حد شیء وجودی را به اجزاء داخلیش اون گونه که در حد ماهیت مرکب به اجزای داخلیش تعریف میکردیم تعریف بکنیم. چرا؟ برای اینکه وجود بسیط اجزاء داخلی نداره. خب اما در این حال ما میخواییم این وجود را تعریف بکنیم، چی کار بایستی بکنه؟ میفرماد این وجود را باید به علت فاعلیش یا به علت غاییش تعریف بکنه. اگر دقت کرده باشید، حد به حسب وجود را مثالی که ما دیروز آوردیم خسوف و کسوف بوده. خسوف یه پدیده عینیه، کسوف یه پدیده عینیه، پدیده وجودیه، ولذا اومدیم به فاعلش تعریف کردیم خسوف را، گفتیم خسوف معلول هیلولت زمینه. حائل شدن یه امر عینی است که در عالم عین واقع میشه و خسوف بر اساس فاعل تعریف می شود. پس بنابراین اگر یه امری وجودی شد، چون که وجود بسیطه، میگیم این وجود بسیط اگر معلول علتی بوده باشه، شما می توانی علتش را در تعریفش اخذ بکنیم. حالا اگر یه وجودی داشتیم اون وجود معلول علتی نبود چی؟ خب معلوم تعریف به علت نمیشه کرد. اگر اون خود معلول داشته باشه، معلولش فعلشه، میتوانیم آن را به معلولش تعریف کنیم. از این رو ملا صدر می فرماد گاهی شی فعلی داره که از او صادر میشه و ما می توانیم حد وجودی این شی را که خود فاعله به فعلش تعریف کنیم.
این جزء از تفسیری نیست، فاعل نشه جزء از تفسیری نیست، چون هر چیزی که خود وجود هم حیثیت تحلیلیه داره که خود نظر خود داره. اون جزء از قبل همه چی دیگه فائل داره بود.
هر فائلی اختصاص به حضرت حق پیدا نمی کنه. هر فاعلی از اون جهت که فاعله میتوانیم
به برهان نیبرش
بگیم، ای باریکالله، میتوانیم با فعلش تعریف بکنیم. نمونه بارزش قبلا هم این رو اشاره کردیم، نمونه بارزش قواست. قوه امری است که در نهاد ما نهاده شده است. مثلا باصره را در من نهادم، درسته؟ بخوام باصره را تعریف بکنم، میتونم به چیش تعریف بکنم؟ به فعلش. باریکالا، به فعلش. سابق این مثال را میزدیم، اینجوری توضیح میدادیم، میگفتیم ببینید، فرض کنید انسانی را که کور مادرزاده، چون که کور مادرزاده تجربه ای از حقیقت باصره در خودش که نداره و فعل بصری هم ازش تجربه ای نداره، من و شما که بینایی داریم، خب الا ماشاءالله تجربه بصری داریم، اما او نه عنوان باصره را میفهمه نه فعل بصر از اون عنوان باصره را ازش درکی داره. خب چطور میتونیم برای او باصره را توصیف کنیم، به فعلش توصیف کنیم؟ او درکی از این فعلم نداره، درسته؟ اما اگه درک از فعل پیدا بکنه چی؟ تازه میشه مثل ما، تازه میشه مثل ما. ما چجوری باصره رو شناختیم؟ میگیم باصره رو به فعلش شناختیم، منتها از کی شناختیم؟ به گونه ایست که گویا اصلا نشناختیم. خب چرا؟ برای اینکه ما فعل بصری را مثلا فرض بفرمایید از دو ماهگیمون برای ما حاصل شده و عادی هم حاصل شده، به گونه ای که تا چندین و چند سال ممکنه بگذره ما اصلا چیز خاصی در مورد او هم نگیم یا بگیم، اصلا توجه هم نداریم. اون وقتی هم که داریم میگیم عملا داره رخ میده و گاهی هم میگیم خودمون هم توجه نداریم چی داره اتفاق میافته. حالا فرض بفرمایید این کور مادرزادی که بینایی نداره رفته حرم حضرت معصومه، کرامت خانم و بیبی ما شامل حالش شده و کرامت شامل حالش شده در وقتی که دفت کنید، در وقتی که فرض بفهمید، داره اینا فرضه دیگه، در وقتی که اتفاقا برق رفته، برق رفته، همه جا تاریک، مردم هم دارن صلوات میفرستن تا برق بیاد، درسته؟ تو همین حین صلوات، حالا که برق نیست، هیچ جا پیدا نیست، کرامت حضرت معصومه تعلق گرفته، این کور مادرزاد یه تحول درونی درش ایجاد شده، احساس کرده که یه عنایتی به او شده، اما در این حال برق نیست، که اگر برق می بود در همون لحظه ای که این کرامت درش رخ داده و در درون او را احساس کرده، اشیا رو میدید، یهو زری رو میدید، یهو آدم ها رو میدید، اما به دلیل این که برقم نیست هیچی الان نمیبینه، درسته؟ خب بعد از مثلا فرض فرمایید 5 دقیقه برق اومد، همین که یکی از این لامپ ها روشن شد، آیا در دم او همه چیز را میبینه یا نمیبینه؟ در دم درک بصری برای او حاصل میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه اون قوه بصری الان فعل بصری را انجام داد. این فعل بصری قوه را تعریف میکنه یا نه؟ ازش بپرسیم بصره یعنی چی؟ میگه یعنی همین دیدنی که از او صادر شد، از او صادر شد. میفهمه یا نمیفهمه؟ میفهمه. خب لحظه قبل نمیفهمید، با اون که قوه بصره بالفعل در او موجود شده، 5 دقیقه است که کرامت حضرت معصومه شامل حالش شده بوده، این قوه را به او عنایت فرموده بوده، اما در این حالی که عنایت فرموده این قوه را بهش داده، او درکی از این قوه نداره. درسته؟ فقط میشنیده از قبل که آدم میبینه، اما میبینه نمیفهمه یعنی چی. اگه تو خاطرتون باشه، چند سال قبل شد، نمیدونم خاطر شما شاید نباشه، که یه گروهی خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودن، تلویزیونم پخش کرده بود، یه نابینایی شعر خونده بود اونجا، خب او واژه سبز را به کار می برد. خب به نظر شما واژه سبز برای او چه معنی میده؟ آیا همین سبزینگی که ما از اشیای سبز میگیم میبینیم میفهمه؟ ابدا. تو فرهنگ بزرگ شده سبز بصری به معانی مجازی به کار میرفته، او اون معنای مجازی رو درک کرده، در شعرش به کار برده، اما به معنای بصری نه. اما من و شما که میشنویم چی؟ هم به معنای بصریش توجه میکنیم و هم به معنای مجازی، و میدونیم اینجا معنای به اصطلاح حسیش منظور نیست، معنای مجازیش منظوره. اما او چی؟ او اصلا معنای حسی درک نمیکنه، میدونه یه چیزی دیگران دارن، دیگران دارن، حسیه، همونطوری که سمعش حسیه، همونطوری که چشایی حسیه، یه چیزی دیگری داریم، یه مدل حسیه دیگریه که هیچ تصوری ازش نداره. خب حالا اگر واقعا او دارای قوه بصر بشه، درکی از فعل بصر برای او حاصل میشه یا نه؟ بله. وقتی فعل حاصل شد، آیا این فعل تابلو نمیشه حقیقت بصره را نشون میده؟ بصره یعنی چی؟ خب معلومه بصره یعنی اونی که ازش فعل بصر صادر شود، شکی نداره که. پس بنابراین چیه؟ برخی از اشیای وجودی داریم، این اشیای وجودی تعریفشون به فعلشونه، توجه میکنیم. پس بنابراین اگر شما خدای تبارک و تعالی را توصیف بکنی به خلقش، مگه خلقش فعلش نیست؟ هست. یه نوع توصیف و تعریف و تحدید وجودیه. خب ملا صدرا میگه که اگر شیء وجودی که تعریف به اجزای داخلی نداره، چون که فرض این از وجود بسیطه، اگر به فاعلش یا به غایتش تعریف کرده باشی، چنین تعریفی تعریف حد تامی همان چیه؟ نه، به فاعله، به علت فاعلیش، یعنی معلول رو به علتش تعریف بکنی، حالا یا علت فاعلی یا علت غایی، این میشه تعریف، تعریف حد تامی. بله تام وجودی. اما اگر مجهول شما امر وجودی بسیط بوده باشه و خود علت برای معلولی بوده باشه، اما این علت مجهوله، خب چاره ای نداری چی؟ این علت را به معلولش یعنی به فعلش به آثارش تعریف بکنی، میگی این تعریف حد ناقصه. چرا؟ برای اینکه وجود علت برتر از وجود معلوله، معلول میتونه انکشاف کشف کنه واضح کنه علت را به میزان وجودی ضعیف خودش، توجه میکنین؟ اما علت چون که وجود قوی تری داره میتواند معلول را به طور تام آشکار سازی کنه. پس آشکارسازی علت معلولش رو از نوع حد تام تلقی می شود، اما آشکارسازی معلول علتش را، چون که این آشکارسازی از وجود ضعیف نسبت به وجود قوی تره و تمام حقیقت وجود قوی تر با این نوع تعریف آشکارسازی نمیشه، پس این را ما حد ناقص تلقی میکنیم. این بیانی است که ملا صدرا در حد به حسب ماهیت و حد به حسب وجود بیان کرده و بحث دیروز ما در واقع مقدمه بحث ملا صدرا در این مسئله هست. ملا صدرا یه بحث دیگری رو هم مطرح میکنه و اون بحث دیگر این است که حد به حسب حقیقت ذات گایی داریم، یعنی شی رو به حسب ذاتش تعریف بکنیم، حد ذاتیشه. گویی حد به حسب نسبت اون ذات به یک شیئه، یه نسبتی داره. پس حد گویی حد به حسب ذاته بدون اینکه در نسبت با دیگری سنجیده بشه، گویی حد به حسب ذات در نسبت به امر دیگری که اون امر دیگر به او منصوبه نسبتی داره، و این دو از هم بایستی گاهی جدا بشه گاهی هم چی یکی میشه. حالا توضیح میده خود ملا صدرا. یه موقع شما میخوایی ملک پادشاه شاه بنا درسته خلبان راننده سائق اینو میخوایی تعریف بکنی، میگیم دو نوع تعریف میتونی ازش بیاری، بنا به حسب ذات یه تعریف داره اما همین بنا به حسب نسبتش به منا یه تعریف دیگه داره، شاه به حسب ذات یه تعریف داره، به حسب نسبتش به کشور به مملکت یه تعریف دیگر داره. بله اگر ما خواستیم ذات شاه را تعریف بکنیم، ذات شاه همون انسانه، ویسی به حیوان ناطق مثلا که جنس فصلشه تعریف کنه، ذات بنا همون انسانه، به حسب ذاتش اگر خواستی تعریف بکنی ویسی بگی حیوانان ناطقان. اما اگر همین ملک و بنا و بقال مثلا خواستی به حسب نسبتش به بغله به مملکت به بنا تعریف بکنیم، باید در حد بنا بنا را هم عکس بکنه. اینجور تعاریف که نسبت به شیئیه در واقع اون شیء بیرون از اون معرفه، در این حالی که بیرون از معرفه بایستی در حد معرف اخذ بشه. اینا اصطلاحا تو منطق میگن زیادت الحد علل محدود. ما یه محدودی داریم، بنا. بنا داخل در بنا نیست، اما در عین حال در حد بنا به ضروره بایستی ذکر بشه، من باب زیادت الحد علل محدود. خب اگر حد به حسب ذات با حد به حسب چیزی که با اون نسبتی داره از هم تفکیک بشه، شما بایستی چی بگیم؟ کدوم را میخوای؟ حد به حسب ذات را شروع میخوای؟ بگو حیوان ناطق مثلا تو بحث بنا. اگر به حسب نسبتش را بخوای بگی چی؟ بگی چیزی که سازنده بناه، چیزی که یا انسانی که یا مثلا شیئی که فعل بنا از او صادر می شود. خب بنا که در این محدود دخالت نداره، میگیم دخالت نداره، اما از باب زیادت الحد علی المحدود بایستی ذکر بشه. گاهی حد به حسب ذات از حد به حسب نسبتش به چیزی دیگر از هم جدا میشه، اگر اینجور باشه شما میتونید. اما گاهی هست شی به گونه ایست حد به حسب ذاتش با حد به حسب نسبتش به شیء دیگر جدایی نداره به لحاظ وجودی، یعنی حد وجودش را خواستی بیاری این نسبتش به شیء از او جدایی نداره، در ذاتش عجین شده است. اگر اینجور باشه دیگه حد به حسب ذات برایش نمیتونه بیاری، حتما بایستی حد به حسب نسبتش به شیء آن را بیاری. عرض میکنم ملا صدر را برای این مسئله به نفس مثال میزنه، میگه ببینید اگر نفس یه حقیقتی باشه، حقیقتش جدای از بدن بوده باشه، چنین نفسی میگیم نفس مجرده، چون که نفس مجرده اگر به حسب ذاتش خواستی تعریف بکنی بله، مثل نفس انسانی مجرد قد متیقنش، نفس انسانی مجرد این بایستی ببینیم که خصوصیت ذاتیش چیه. اصلا در تعریفش بدن را نبایستی عکس بکنی، اما اگر خواستی نفس به اعتبار نسبتش به بدن باریکالله که نفسیت نفس به این است که تعلق به بدن داره، از این حیث خواستی تعریف بکنی بایستی بگی نفس اون چیزیست که محرک بدنه، مدبر بدنه، و در تعریف نفس بدن را از باب زیادت الحد علی المحدود بایستی ذکر بکنی. توجه فرمودید؟ خب اما اگر نفس مجرد نباشه، در نظام مشا علم النفس را اینجوری در نظر گرفتن، گفتن ما نفس دو جور داریم، نفس مجرد و در عین حال متعلق به بدن و ماده، مثل نفوس انسانی که حقیقت مجردی دارن اما در این حال چی هستن؟ تعلق به بدن دارن. از نظر ابن سینا فرض بفرمایید، حالا مشهور اینجوری هم به صورت مشهور میگیم، نمیگیم ابن سینا لزوما با این بیان مطلب را میگه، فرض بفرمایید جنین 4 ماه و 10 روز شده باشه، روح به اصطلاح دمیده میشود. ابن سینا میگه چی؟ نفس حادثه، نفس انسانی این جنینی که 4 ماه 10 روز شده، یهو یه حقیقت مجردی حادث میشود متعلقاً به این بدن و این بدن رو ترخوش میکنه، تدبیر بدن میکنه، حرکتش بر اساس نفسه. خب حالا اگر خواستیم چنین نفس انسانی که مجرده و الان به این بدن تعلق گرفته، میگیم خواستیم این رو تعریف بکنیم، ابن سینا میگه چجوری میخوای تعریف بکنیم؟ به حسب ذات، ربطی به بدن نداره. نبایستی در تعریف نفس به حسب ذات بدن را دخالت بدی. چرا؟ برای اینکه این یه حقیقتی است مستقل، مثل بله دیگه، حالا اصطلاح روحانی طولوز هم هست، یه حقیقت مستقل نیست. این حقیقت مستقل چه ربطی داره؟ مثل که شما میخوایی انسان رو تعریف کنی، انسان یه حقیقت مستقلیه، این حقیقت مستقل ربطی نداره به این که چیز دیگر رو همراهش بیاری که خودش رو تعریف میکنه. اما اگر خواستی به حسب نفسیت این مجرد، از اون جهت که چی؟ مدبرون لیل بدن الانسانی هست تعریف بکنی چی؟ خب معلومه بایستی در تعریف آن بدن را بیاری، اخذ بکنی. توجه میکنی؟ چرا؟ برای اینکه ذاتی نفسیت و نفس این است که مدبرون لیل بدنه. خب بناس در حد یک شی ذاتیات اون شی که از او جدایی نداره بایستی عقص بشه. درست نفس البدن جزء نفس نیست، اما تعلقش به بدن ذاتیشه، از او جدایی نداره. پس به حسب نفسیت نفس خواستی تعریف بکنی بایستی چی؟ این حیث را در نظر بگیری تعریف بکنه.
از باب محدود هم نیست،
هست
هست
هست، بدن که جزءش نیست، اما تعلق به بدن داشتن ذاتیه، تعلقش ذاتیه.
ولی اگر اومدی به مثال معنوی، چون اون کلا این دوتا رو ترکیبش انضمامی میدونه، نفس و بدن رو با خود نسینا،
خب
روحانیت رو رو دوست بوده، چون اینم جدا از این اصلا یه موجود مستقل و منحاز مستقل میدونه که فقط
منتظر که
یه مرزا
جی پدید
بیاد این
تعلق پیدا کرد.
مرد و صدره باید خب اینجوری نیست جسمانی.
حالا اون بحث
مخواب نیست بگیم که آیا میشه
اون بحث روحانیت الحدوث بودن یا جسمانیت الحدوث بودن قطعا پایش اینجا به میون میاد، یه تفاوت اساسی بین این دوتا نظر ایجاد میشه. اما در این حال ابن سینا میگه شما میخوایی خلوان را تعریف بکنی؟ آه حیث خلوانیت اگر مورد نظرت باشه بایدی چی؟ هواپیما را در تعریفش عکس بکنی، توجه میکنی؟ اما اگر نه ذاتش رو خواستی تعریف بکنی، ذات خلبان، ذات بقال، ذات بنا جدای از بنایشه. حالا عرض میکنم این یه نکته، میرسیم روی نفس. نفس میگیم چی؟ دو تا حیثیت داره، یک حیثیت ذاتی در نفوذی که از بدن جدا هستن یعنی مجردن، میگیم به حسب ذات دیگه نبایستی بدن رو عکس بکن. اما اگر به حسب ذات نبود چی؟ به حسب نفسیتش بود حتما بیاد. منتها نکته ای که وجود داره اینه، در نفوس غیر انسانی مثل نفوس حیوانی که به حسب ظاهر مادی میدونن، میگن صورت حال در بدنه، صورت حال در بدنه. نفس رو نمی، نفس انسانی نمیگن صورت حال در بدن، میگن چی؟ امر مجرد متعلق به بدن، درسته؟ خب اینجا چون که نفس حقیقتش میتونه از بدن جدا باشه، میگیم به حسب حقیقت خواستی تعریف بکنی، یه تعریفی داره بدن عکس نمیشه، اما به حسب نسبتش به بدن میخوای تعریف بکنی یه تعریف دیگری داره که بدن با ایزی منبا به زیادت حد دلال محدود عکس شود. اما در نفس حیوانی چطور؟ مولا صدرا میگه اگر از من بپرسی نفس حیوانی هم مجرده مثل انسانه، به حسب حقیقت
میشه
تعریف کنه، بله به حسب حقیقت میتونی تعریف بکنی، بدن را عکس نکنی، به حسب نفسیت تعریفش را با بدن بریسی بیاری از باب زیادت الحد الان محدود. میمونه نفس نباتی. نفس نباتی، سؤال، نفس نباتی مجرده یا نه؟ اینجا مولا صدرا حرفش قدری نفسانیه، دو پهلوه، میگه گای ابتدا اینجوری میگه، میگه از افق مادیت بالا اومده رسیده به سقف مادیت، گویا هنوزم مادیه، توجه میکنید؟ آها، بهره ای از ملکوت مثلا نداره، اما یه تکون میخورد بهره ای از ملکوت را، بهره ای از تجرد را پیدا میکرد. خب اگر خواستیم این رو تعریف بکنیم، حد به حسب حقیقتش با حد به حسب نسبتش به بدن تفاوت نداره. چرا؟ برای اینکه این حال در بدنه، چون که نفس حیوانی و انسانی چون که مجرده در این حال تعلق داره، اون وقت بگیم به حسب ذاتش و به حسب نفسیتش متفاوته، اما اون به حسب ذات و به حسب نفسیتش از هم تفکیک نمیشه. چرا؟ برای اینکه این موجود مستقلی نیست، توجه کنه. خب این مشروط به این است که چی؟ نفس نباتی را مجرد ندانیم. اما ملا صدرا با اون که میگه تا سقف به اصطلاح عالم ماده اومده مجرد نیست، بلا فاصله وقتی توصیف میکنه میگه لهو حظ من الملکوت. یعنی چی؟ یعنی ادنا تجرد داره. خب اگه داره میگیم به حسب ذاتش خواستی تعریف بکنی، بدن را عکس نویسی بکنی، به حسب نسبتش با بدن ویسی در تعریفش بدن را عکس بکنی، من با زیادت الحد علل محدود. پس این یه نکته ظریفی است در اینجا که میشه شیعی این حالت را داشته باشه. حالا میگه قوا، حالا این مال نفس بود، اما قوا چی؟ قوا کارکردش از فعلش جدایی نداره، ذاتیشه، ولذا شما در تعریف باصره حتما بایدی فعلش را، خب فعل یک فاعل غیر از خود فاعله، تو تعریفش بایدی چی؟ قوه رو خواستی تعریف بکنی، به فعلش اگه تعریف بکنی میشه چی؟ از باب اضافه. این نسبت به اضافه حتما هست و در تعریف اگر نسبت به اضافه رو آوردی، این تعریف از نوع تعریف حد ناقص خواهد بود و از باب زیادت الحد علی المحدود حتما بایدی امر بیرونی که فعلش باشه در تعریفش عکس بشه. اصل مطلب را ابن سینا اشاره کرد. ابن سینا یه نکته ای داره، میگه ببینید ممکنه مجهول شما یه امر بسیطی باشه، برای اینکه مجهول دو دستن، ما مجهول هایی داریم بسیط، در مقابل مجهول هایی داریم مرکب. ماهیات مرکب اگر مجهول باشه، مجهول باشه، خب معلومه ما میتونیم چی؟ تعریف حد تامی اون ماهیت را به اجزای داخلی جنس فصلیش بیاریم، بله؟ خب. اما اگر ماهیت شما که مرکب باشه به جنس و فصلش تعریف میکنی، اگر جنس را شما همینجور پیگیری بکنی تا به جنس اعلا برسی، اصلا به جوهر برسی، درسته؟ یا پیگیری بکنی به کم برسی، پیگیری بکنی مقوله به سلام ماهیات دیگر را به کیف برسی، اینا کم و کیف جنس و لجناس هم دیگه. خب حالا جوهر اگر مجهول من باشه چجوری تعریف بکنم؟ کم اگر مجهول باشه چجوری تعریف بکنم؟ اگر کیف مجهول باشه چجوری تعریف بکنم؟ آیا تعریف حدی میتونم بکنم؟ تعریف حدی یعنی چی؟ تعریف از جنس و فصل. خب فرض این است که این جنس و اجناس دیگه جنس و فصل نداره، بسیط دیگه. خب بسائط اگر مجهول بودن چگونه تعریف میشود؟ توجه کنید. خب معلومه بسائط را به امور داخلی نمیتوان تعریف کرد، پس چاره ای نیست به امور خارج از این امر بسیط بایستی تعریف بکنیم. خب به چی تعریف بکنیم؟ به فعلش، به اثرش. به لازم میگه قوهی که بسیطه به فعل اون قوه، به اثر اون قوه تعریفش بکن. و لازم میگه بسائط را به لوازم و به آثار میتوانیم تعریف بکنیم. نکته ای که در اون مثال من گفتم و الان میخوام نتیجه دیگرش را اخذ بکنم اینه که گاهی تعریف در اصطلاح تعریف رسمی هست، اما قوه و مایه چنین تعریفی کمکستی از تعریف حدی هم نداره، کمکستی از تعریف حدی نداره. باصره برای شخصی که میخواد به فعل بصریش تعریف بشه، با اینکه این تعریف اصطلاحاً گفتیم تعریف ناقصه، چون که تعریف فاعل به فعل دیگه تعریف ناقصه، اما تمام حقیقت فاعل رو هم در این حال داره نشون میده. حتی میتونیم ادعا بکنیم حد تامه، گرچه ملا صدر اینجا میگه حد ناقصه، ولی نه، در بعضی از مواضع ملا صدر میگه این حد حق شیء را داره نشون میده، پس حده. اینجا هم گفته حده، منتو میگه ناقصه چون که معلوله. ببینید تعریف رسمی یعنی تعریف به امر خارج، درسته؟ خب تعریف به امر خارج در واقع قوت و قدرتی نداره، ضعیفه. میگیم لزومی نداره هر تعریفی که به امر خارج شد، به بیرون از ذات شد، قوت و قدرت نداشته باشه، ضعیف بوده باشه. یه موقع میگیم یه ماهیت مرکب داریم، این ماهیت مرکب رو میخوام تعریف بکنیم، میگیم خب جنسش رو پیدا کن، فصلش رو پیدا بکن و حد تامش رو بیار. اگر همه اجناس و فصولش رو آوردی حد تام، اما اگر برخی از اجناس و فصولش رو آوردی حدت میشه حد ناقص. اما میتونی همین چیز رو فرض کنید جنس و فصلش رو پیدا نکردی، لوازمش رو پیدا کردی، بله؟ لوازم خارج از ذات هم تعریف کردی، میگیم این تعریف شما ضعیف است. چرا؟ برای اینکه به بیرون از ذات تعریفش کردی و حالا که میتوانستی به داخل ذاتش، یعنی به ذاتیاتش تعریف بکنی. اما معنای این سخن این نیست که هر جا تعریف عنوان رسمی گرفت تعریف ضعیفی است، تعریف قوی تر از اون هم اونجا فرض داره. نه، گاهی تعریف بیرون مال بسائطی است که داره تعریف میشه به لوازم بیرونیش، اما این لازم به حدی آشکار کننده ملزوم خودش هست، هیچ به اصطلاح و هیچ به اصطلاح جنبه ابهامی در معرف باقی نمیمونه تا هنوز نیاز به آشکار سازی بیش از این داشته باشه. تمام حقیقتش آشکار میشه. وقتی تمام حقیقتش آشکار شده چرا اسمش حد نباشه؟ پس واژه حد را تعمیم میدیم، میگیم هر چیزی که حق یک شی را بیان بکنه ولو به امر خارج هم بوده باشه، اینا میگیم تعریف حدی. تعریف حدی اون تعریفی است که حق و شی و حقیقت و شی برای ما چی بشه؟ کاملا آشکار بشه. خب تعریف یه امر بسیط به لازمی که تمام حقیقت اون ملزوم بسیط رو داره آشکار میکنه، چرا این را حد ندانیم؟ بله به لحاظ ضابطه تقسیم بندی که گفتی اگر تعریف به درون ذات باشه حدی، به بیرون ذات باشه رسمی، و بعد گفتی تعریف های حدی در رتبه مقدم هم، تعریف رسمی در رتبه مؤخر هم. این به طور طبیعی اینجوریه که اگر یه امری تعریف حدی در برابر تعریف رسمی داشت، تعریف حدی مقدم بر رسمی اما اگر نه، ما یه چیزی رو داشتیم بسیط بود، اصلا داخلیات نداره، ذاتیات نداره که به ذاتیاتش تعریف بکنیم، چاره ای نداریم به بیرون از ذات تعریف بکنیم، و اتفاقا اون امر بیرونی که معرف باقی میشه تمام حقیقت معرف را داره آشکار سازی میکنه. درست اسمش رسمه، اما این رسم چیه؟ در حد همون حده. پس بیا حد را بگو چی؟ هر چیزی که تمام حقیقت شی را آشکار کنه ولو اصطلاحا اسمش رسم باشه، میگیم حقیقتا حده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.